گذشته کمتر به مدرسه فرستاده می شدن هم با جدیت در این سالها دنبال شده. تا جایی که نرخ باسوادی در رده سنی 15 تا 24 سال دخترهای این سرزمین امروز چیزی در حدود 97%.
تو گروه سنی مثلا دختران 15 تا 24 ساله ما ابتدای انقلاب با 42% باسوادی مواجه بودیم، در صورت که میانگین جهانی حدود 84% بود. یعنی ما تقریبا 42% از میانگین جهان عقب‌تر بودیم. سال 2016 و 95 خودمون نرخ باسوادی این گروه از خانم‌ها به 97% افزایش پیدا کرد و میانگین جهانی در حد 90%.
این روزها با پیشرفت‌های تکنولوژی و گسترش ارتباطات دیگه سواد تنها خوندن و نوشتن نیست. طبق تعریف جدید یونسکو با سواد کسیه که بتونه با استفاده از خونده‌ها و نوشته‌های خودش تغییر مثبتی در زندگیش ایجاد کنه. به گفته آقای باقرزاده، نهضت سوادآموزی همونطور که در سال‌های انقلاب تاکنون نگذشته ایران در حوزه سوادآموزی از دنیا عقب بمونه، این بار هم دست به کار شده تا علم کاربردی رو به طالبان دانش ارائه کنه.
یه ترکیبی از سواد زندگی، سواد اقتصادی، سواد سیاسی، سواد فناوری متناسب با توانایی‌ها و در واقع شرایط زندگی افراد باید بهشون عرضه بشه که آموزش از طریق موبایل رو شروع کردیم به صورت آزمایشی، آموزش از طریق تبلت رو خب الان در 5 استان داره انجام میگیره. البته خرید تجهیزاتش معمولا پر هزینه است که باید یه مشارکت خوبی صورت بگیره و همچنین تلفیق آموزش با مهارت‌های ICDL که الان در 32 استان داره اجرا میشه و شهریور امسال هم جایزه بین المللی یونسکو رو به خودش اختصاص داد.
به سبب همین همت‌ها بوده که امروز ایران از نظر تولید علم در برترین جایگاه‌های علمی دنیا ایستاده. تولید علمی که باید به عمل تبدیل بشه تا بتونه کار و هدف اصلی خودش رو در پیشرفت جایگاه صنعتی کشور هم تکمیل کنه.
و گزارش پایانیمون در خصوص سنگ‌های قیمتیه.
فیروزه، سنگی که هرچند زیبایی خدادادهی آن چشم نواز است، اما زمانی که از سرپنجه هنر بهترین هنرمندان ایران تولدی دوباره می‌یابد، زیباییش صد چندان می‌شود. اما فعالان صنعت فیروزه این روزها حال و روز متفاوتی را برای این صنعت 5000 ساله ایرانی نقل می‌کنند. عبدالصمد رحیمی مقدم، رئیس اتحادیه فیروزه تراشان مشهد، به عنوان منتقد شرایط فعلی معتقد است این صنعت با بیش از 1000 واحد فیروزه تراشی با کمبود سنگ خام فیروزه مواجه است و باید برای نجات این صنعت واردات سنگ‌های فیروزه خام مصنوعی آزاد شود.
وارداتمون انجام نشه، صادراتمون هم قطعاً خواهد خوابید، چون تولیدات معدن فیروزه نیشابور جوابگوی دستگاه‌های تراش ما در حال حاضر نیست.
این در حالی است که مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی معتقدند چون حجم معادن فیروزه کشورمان فراوان است، نیازی به واردات سنگ فیروزه خارجی نیست. علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی:
مادامی که یک کالای امکان تولید و یا تعمیر در داخل وجود داره، ضرورتی برای واردات این کالا وجود نداره. سنگ فیروزه و سنگ‌های قیمتی هم جزو همین موارد هستند.
رضا شجاعی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هم میگوید سالانه بیش از 40 تن سنگ معدنی خام فیروزه از معدن نیشابور که بزرگترین معدن فیروزه کشور محسوب میشود استخراج میشود.
اول 15 تن ظرفیتش بود، با توجه به بازار الان ظرفیت استخراجشون 40 تن آوردن و خوشبختانه برابر ظرفیتش هم داره استخراج میکنه.
در این میان شجاعی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید میکند حتی امکان اضافه برداشت از معدن فیروزه نیشابور با لحاظ شرایطی ممکن خواهد شد.
درخواست افزایش تناش دارن، بریم افزایش تناش اینه که بتونن استخراج بیشتر داشته باشن به جهت حفظ بازار و در نهایت اشتغال بیشتر این صنعت.
بس که به اینجا میرسد، رحیمی مقدم، رئیس اتحادیه فیروزه تراشان مشهد، میگوید موضوع نیاز به واردات سنگ فیروزه مصنوعی خارجی اصلا ربطی به میزان سنگ فیروزه نیشابور ندارد، بلکه موضوع چیز دیگری است.
قضیه این نیست، این کسی که فیروزه
مثلا آریزونا رو مصرف می‌کرده الان نیشابور رو نمیخواد. من چه جوری مثلا بتونم حالی کنم به مصرف کننده پاکستانی من که من فیروزه آریزونا دیگه ندارم تو بیازمن کرمان بخرم؟ فیروزه عجمی رو خود ایرانی ها فقط میخرن، هیچ جای دیگه دنیا اصلا نمیشناسن، بها نمیدن بهش. تازه نوع شجری هم درجه اعلاش رو فقط خود ایران میخواد. یعنی قیمت گذاریش یه جوری هست که کشورهای دیگه نمیتونن بخرن، خود ایرانی ها باهای بیشتر بهش میدن.
تا اینجای کار این یک نقل از اوضاع فعالان صنعت فیروزه کشور است. معدنچیان و فیروزه تراشان شهرستان فیروزه از شرایط فعلی این صنعت اعلام رضایت کامل میکنند. افخمی رئیس هیئت مدیره تعاونی معدنکاران فیروزه در روستای معدن:
در این 16 سال که معدن دست ما آمد، 5 6 سالش فیروزه ما رو به روز مشهد مفوق به مشهدی ها معدن یواش یواش همین مردم خود رو دو تا روستا زناش و خودش فیروزه تراش شدن، بچه‌هاش فیروزه تراش شدن، بیش از 1000 نفر شدن. میگن آقا ما نمیذاریم شما برید به مشهد، همینجور که ما خود ما کار منیم، همینجور که ما سهامدار شدیم، این خود ما برست شما به قیمت بفروشیم. الحمدلله هم معدن پیشرفت کرده، هم مردمش، همه هر خانه های دسته ماشین نرد، همه جو کوش کردن آمدن روستا.
شاید ماجرای این تفاوت نگاه فعالان صنعت فیروزه به رونق و رکود آن در همین مدل از مدیریت صنعت و بازار فیروزه نهفته باشد که مردم روستای معدن در شهرستان فیروزه برای افزایش بهره خود از این نعمت خدادادهشان انتخاب کردند. بوژابادی، یک فیروزه تراش نیشابوری:
دوستان سنگ به صورت خام تو خود روستای معدن باشه، سنگو خودشون بتراشن، تراش خوردهشو پخش. یکی دو سال قبل بود که اصفهانی اومده بودن مثلا آقا ما کل تولیدات معدن فیروزه نیشابور رو میخوایم، اصلا کل سالش رو بدین به ما، اینم همین الان پولشون نقد بهتون میدیم. مثلا ندادن، گفتن ما یک کیلو سنگ هم نمیدیم، اگه سنگ بدین خب تراشنده خودمون تو نیشابور بیکار میشن.
در روستای معدن پس از جمع‌آوری استخراجات سنگ فیروزه، خریداران در زمان معین و با اعلام قبلی جمع شده و سنگ‌های خام را در تشریفات مزایده خریداری می‌کنند. چگونگی برگزاری این مزایده‌ها نگرانی‌هایی را در بین فیروزه تراشان به وجود آورده که مسئولان قول بررسی آن را دادند. غفوری مقدم، معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی:
ما احساس میکنیم که در این قسمت ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه که بخشی از کنندگان ما بین سازوکار یا ایراد وارد میدونن یا نقد میکنن. اگر واقعا فروش از طریق مزایده بهترین راه، خب در این صورت باید تمام کسانی که تو این قسمت هستن بیان از این امکان به صورت مساوی هم استفاده کنن. اگر نه، سازوکار بهتری غیر از مزایده وجود داره، بهترین روش ممکن که هم منافع تولیدکنندگان ما را تو حوزه معادن تامین بکنه و هم حوزه صنف و صنعت تامین بکنه، باید به یک اشتراک نظر انشاءالله در این قسمت بریم.
هرچند بر اساس برآوردهای تقریبی سالانه حدود 4 تن سنگ فیروزه تراش خورده در ایران تولید می شود، اما با این حال به علت نبود امکان رصد و آمارگیری، بررسی دقیق نقش‌آفرینی صنعت ارزشمند فیروزه برای اقتصاد کشور ممکن نیست. نه آمارهای دقیقی از حجم و ارزش داد و ستد داخلی فیروزه موجود است و نه صادرات آن. در حالی که بر اساس اعلام مسئولان طی 9 ماهه امسال 222 کیلو سنگ فیروزه تراش خورده رسما صادر شده، تجار فیروزه میگویند بیشینه آمار صادرات فیروزه با چمدان انجام می‌شود. در هر روی میزان دقیق ارزآوری مصنوعات زیبای فیروزه‌ای برای خواستگاه اصلیشان ایران هنوز معلوم نیست.
به پایان پیک امروز رسیدیم. 3600 از سامانه پیامکی ماست. یا علی مدد خدا.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك السلام يا سيدتي يا سيد العالمين، من الأولين
السلام عليك
والحسن والحسين،
السلام عليك.
أي قصص جديد شديد.
ساعت 8:40 اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بخش صبحگاهی رو تقدیمتون میکنیم با افتخار در 18 بهمن ماه 1397. در این لحظه دعوت میکنم دلیل آفتاب رو بشنوید با موضوع تسخیر لانه جاسوسی.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آوار.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آوار.
این قسمت جاسوس خانه.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل.
برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی نظام جمهوری اسلامی و مشارکت گسترده مردم در آن امیدهای آمریکا را برای سرنگونی زودهنگام نظام اسلامی بر باد داد. موافقت کارتر رئیس جمهور آمریکا با ورود شاه به این کشور این نگرانی را در بین بیشتر مسئولان و صاحب نظران ایرانی ایجاد کرد که آمریکا می‌خواهد ماجرای کودتای 28 مرداد را در ایران تکرار کند. از سوی آمریکا و اروپا نه تنها خواست مشروع ملت و دولت ایران را در استرداد شاه و اموال و دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا که بالغ بر 22 میلیارد دلار بود نادیده گرفتند، بلکه امکاناتی وسیع در اختیار فراریان رژیم شاه گذاشتند تا تشکیلات خود را در خارج کشور بر ضد نظام اسلامی سازماندهی کنند.
مرگ بر کارتر و مهمان او!
آبان 1358 امام خمینی در سخنرانی‌های خود مقابله جدی با توطئه‌های آمریکا را خواستار می‌شود. امام 7 آبان در بخشی از بیاناتشان میگویند
تمام گرفتاری‌های شرق از این اجانب است، از این غرب است، از این آمریکاست. الان تمام گرفتاری ما از آمریکاست، تمام گرفتاری مسلمین از آمریکاست، از این آمریکایی است که صهیونیست را اونطور تقویت کرده است و اونطور دارد تقویت میکند و برادرای ما را فوج میکشد.
امام خمینی 10 آبان نیز در پیامی تاریخی به دانشجویان و طلاب تأکید می کنند. بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند.
تحویل شاه خائن فریاد ملت ما.
تحویل شاه خائن فریاد ملت ما. امامت خمینی اساس حرکت ما. تحویل شاه خائن فریاد ملت ما.
13 آبان گروهی از نیروهای مسلمان دانشگاهی با نام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت امریکا در تهران را تسخیر و دیپلمات‌ها را بازداشت می‌کنند. سندهای کشف شده در سفارت از جاسوسی‌ها و دخالت‌های بیشمار امریکا در ایران و کشورهای مختلف جهان پرده برداشت. حسن بهشتی پور که با تعدادی زیاد از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گفتگو کرده است می‌نویسد همه ی آنها بر این نکته تأکید دارند که اگر حمایت قاطعانه امام از این حرکت نبود، آنها حداکثر 48 ساعت بعد از سفارت خارج می‌شدند، چرا که هدف اصلی آنها رساندن صدای اعتراض خود به افکار عمومی جهان درباره بردن شاه به امریکا بود، ضمن اینکه قصد داشتند اگر بتوانند به اسناد مداخله امریکا در امور ایران دسترسی پیدا کنند. ابراهیم اصغرزاده از طراحان تسخیر سفارت آمریکا در گفتگویی چگونگی مطلع شدن امام خمینی از جریان را این گونه روایت می‌کند.
حضرت امام تو همون لحظه که بهشون توسط حاج احمد آقا خبر میدن که سفارت آمریکا رو دانشجویان گرفتن، بین دو نماز بودن. من اون لحظه تو سفارت نشسته بودم که آقای موسوی خوینی‌ها به حاج احمد آقا تلفن کرد و گفت این بچه هایی که سفارت آمریکا رو گرفتن و خبرش هم الان پخش میشه، اینا بچه های مسلمون انجمن های اسلامی دانشگاه ها هستن. من اونها رو میشناسم و با من رفاقت دارن. من رو هم به جمع خودشون دعوت کردن. شما فقط بپرسید ببینید نظر امام چیه. احمد آقا رفت بین دو نماز از امام نظر گرفت و اومد. گفت امام فرمودند بچه ها جای خوبی رو گرفتن، رها نکنن. یعنی امام حس میکنه که ما تحت فشاریم و نگران بودن ما کارمون رو رها کنیم. این امر تیزهوشی امام رو نشون میده.
پس از گزارش احمد آقا به امام خمینی مبنی بر این که این گروه قابل اعتماد هستند و دیدگاه های سالمی دارند، امام به رادیو و تلویزیون دستور میدهد اطلاعیه دانشجویان را پخش کند. احمد اصغرزاده از طراحان تسخیر سفارت آمریکا در گفتگویی در این باره میگوید
اتفاقی که در مورد این قسمت از تاریخ رخ داد این بود که ما بعد از اینکه سفارت آمریکا رو گرفتیم ناگهان مواجه شدیم با یک پدیده حمایت فوق‌العاده قاطع امام، به طوری که امام گفتن این انقلاب دومه، انقلابی بالاتر از انقلاب اول.
اشغال جاسوسخانه انقلابی دیگر شد. امریکای خون آشام رسوا بود، رسواتر شد.
حبیب الله بی‌طرف نیست که یکی از ستراه اصلی تسخیر سفارت امریکاست، در گفتگویی مواردی دقیق تر را یادآور می شود.
احساس ما از روز 13 آبان به بعد این بود که فرماندهی کار دست شخص امام بود. امام ماجرای تصرف لانه جاسوسی را از بعد از روز 13 آبان تا روزی که مجلس تعیین تکلیف کرد مدیریت کرد. تمام کارهای عملیاتی، نگهداری و حفاظت همگی به عهده خود دانشجوها بود. اما در موضع‌گیری‌ها سعی می‌کردیم با دقت از نظرهای امام اطاعت کنیم. تنها مورد و تصمیم‌گیری استراتژیک تسخیر لانه بود که به دلیل برنامه ریزی و حساسیت موضوع در آن مقطع امام را در جریان نگذاشتیم. در باقی کارهایمان امام مطلع بودند. حتی در طول 444 روز به شکلی عمل نکردند که امام پس از آن بخواهند در صحبتهایشان آن را اصلاح بکنند.
گروه های فرصت طلب سیاسی برای آنکه از گردونه عقب نمانند، روش‌های جدید برای موضع‌گیری در برابر تسخیر لانه جاسوسی سازمان می‌دهند. برخی از آنها مانند سازمان مجاهدین خلق، منافقین، برای خروج از انفعال و بازگشت به موقعیت پیشتازی در ذهن هواداران خود، اقدامی برای هم عرض شدن با دانشجویان خط امام انجام می‌دهند. یک روز پس از تسخیر سفارت امریکا در تهران، هواداران سازمان مجاهدین خلق بر اساس یک دستور سازمانی به کنسولگری‌های امریکا در تبریز و شیراز حمله و آن را تصرف می‌کنند. 14 آبان هم عده‌ای دیگری از نیروهای چپ به سفارت انگلیس در تهران حمله و آنجا را اشغال می‌کنند که با واکنش به موقع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام روبرو می‌شود. امام خمینی با دخالت سریع و به هنگام جلوی انحراف مسیر انقلاب دوم را میگیرد.
همین قضیه را اونا دارن خواستند، حالا نمیدونم موفق بشن یا نه، خواستند که یه همچی چیزی درست بکنن، بعد کم کم این را بکشاننش به یک جایی که مثلا سفارت عراق هست بریزن بشکنن، سفارت فرض کنید که افغانستان هست بریزن بشکنن، که مملکت ایران را مواجه کنن با همه ممالک. این شیاطین یه همچین نقشه هایی دارن. جوانهای ما باید بیدار بشن که تحت تاثیر اینا واقع نشن.
خمینی پیروز است، کارتر نابود است.
خمینی پیروز است، کارتر نابود است.
دیدگاه‌ها و مواضع تبیینی امام درباره تصرف سفارت آمریکا به گفتمانی ماندگار در انقلاب اسلامی تبدیل می‌شود. امام با هوشمندی برای آنکه بتواند موضوع را در داخل و خارج کشور بهتر برای عموم مردم مطرح کند، به مفهوم‌سازی ابتکاری دست می‌زند و برای معرفی ماهیت استکباری آمریکا مفهوم شیطان بزرگ را با استفاده از فرهنگ غنی اسلامی معادل‌سازی می‌کند.
در نظرم است که در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد اون شیطان بزرگ فریاد کرد
و شیطانها را دور خودش جمع کرد و اینکه مشکل شد کار بر ما. در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است.
مفهوم دیگری که امام خمینی در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران ابداع می کند لانه جاسوسی است که اصلی ترین کار سفارتخانه آمریکا را در کوتاه ترین عبارت به مردم معرفی می کند.
اینجا اصل سفارتخانه نیست. شما میگید که سفارتخانه باید از جز احکامی که کردند آقایون سفارتخانه باید به تصرف آمریکا داده بشه. ما مدعی هستیم که اینجا سفارتخانه نیست اصلش. قضیه سفارت در کار نبوده. و ما مدعی هستیم که این آدمایی که در اینجا بودن اینها اجزای سفارتخانه نبودن. به اسم سفارتخانه شما یه چیزی درست کردید که لانه جاسوسی است و بیان ببینند که آیا این چیزهایی که در این سفارتخانه هست اینها اسباب دست جاسوس هاست یا وسایلی است که سفارتخانه لازم دارد. بیان سفارتخانه های دیگر را ببینن، سفارتخانه ایران را در خارج ببینن که آیا سفارتخانه ایران وضعش این طور است که اینجا هست.
توسعه آمریکا کوبنده اش روح الله،
امام خمینی در نخستین سخنرانی خود پس از ماجرای تصرف سفارت امریکا در تهران می‌کوشد علاوه بر حمایت قاطع از این حرکت دلایل خود را در حمایت از آن با افکار عمومی در میان بگذارد.
جوانها توقع دارند در این دنیا که مملکتشون که اینقدر براش زحمت کشیدن دستشون باشد. وقتی می‌بینن توطئه است که می‌خوان که دوباره برگردد به حال سابق و دوباره همه چیزشون به باد برد نمی‌تونن بشینن. توقع نباید باشد که اونا بشینن تماشا کنند و اونها چپاولگریه هاشون رو کردن حالا توطئه هاشون رو بکنند و رشد پیدا بکند این توطئه رو چه بشه. جوانهای ما باید با تمام توجه و با قدرت این توطئه ها را از بین ببرند.
عزیزتای فردا آقای مایکولاس هستن از تلویزیون CBS.
27 آبان خبرنگار شبکه CBS امریکا در گفتگو با امام میپرسد
اگر حضرت الله اینقدر اطمینان داشتید که سفارت امریکا یک لانه جاسوسی هست چرا سفارت را تعطیل نفرمودید؟ چرا با امریکا قطع رابطه نفرمودید؟ چرا صبر کردی تا یک گروه جوانای ایرانی برن و این کار رو انجام بدن، سفارت رو تصرف بکنن؟
ما هرگز احتمال نمی دادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد و جوانهای ما اگر این احتمال را دادند و رفتند اون غیر از اونیست که من احتمال بدم. من احتمال این مطلب را هرگز نمی دادم. من احتمال نمی دادم که آقای کارتر و خلاف همه موازین بین المللی عمل بکند و اینجا را مرکز جاسوسی و مرکز توطئه و مرکز حکومت بر ملت قرار بدهد. ما حالا بعد از اینکه جوانهای ما رفتن و شاید اونها روی این احتمالات رفته باشند که من نمیدانم که اونها روی چه احتمال رفتند و مورد تایید همه ملت ما شده است، الان ما فهمیدیم این مسئله را و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست.
پس از تبیین دلایل و جا انداختن تسخیر سفارت آمریکا به عنوان حرکتی کاملا مردمی، امام در مراحل بعد برای تثبیت حرکت دانشجویان اقداماتی دیگر انجام می‌دهد. شنونده قسمت بعد برنامه دلیل آفتاب باشید.
جسم ما جان ما
خروش انسان پاس می دارم از جان ای گرفت سامان ز خون جوانان یادگار یاران ای انقلاب 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 ای ز تو گریزان تبهکار دوران ای غریب طوفان ای انقلاب 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 توی توی تو حاصل شکنجه ها وعده های انبیا هدیه خدا به خلق ما توی توی تو دست قدرت خدا حالیا برآمده از آستین توده ها روزها کوشم و شب نخوابم پاس می دارم از انقلابم روزها کوشم و شب نخوابم پاس می دارم از انقلابم
هر استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند
نشاط و معنویت ایمان و معرفت دین و حکمت صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف
الله يا برهان الله يا برهان
یک دو
دو
سه
چهار
سی و هفت
سی و هشت
سی و نه چهل سال گذشته
چهل سالگیه تولد انقلابه
عدد چهل برای صاحبان فن و علم و معرفت مهمه
چهل زمان بلوغ است و نوبت ثمره
چهل سالگی دوران پیری نیست دوران شکوفایی
حاصل چهل سال ایستادگی و غیرت پیشرفت و سربلندی و عزت
ها کارشناسان بی بی سی فارسی
سیاست آمریکا در منطقه بدون اینکه با جمهوری اسلامی همکاری بکنه به نظر من موفق نخواهد شد
عشق جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوند
جمهوری اسلامی چهل سالگی رو نمیبینه یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد
And that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much.
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد چهلم انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد
و باز هم آفتاب حضور شماست که خواهد تابید در امتداد شاهراه عزت 22 بهمن 97
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
بله دوستان عزیزم همچنان با شما هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت امروز پنجشنبه است 18 بهمن ماه 1397 و هفتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام و شهدای عزیزمون رو و 40 سالگی انقلاب اسلامی رو یک بار دیگه خدمتتون تبریک عرض می‌کنم مثل روزهای گذشته دهه فجر انقلاب اسلامی دوستان عزیزم ایران سربلند رو تقدیمتون خواهند کرد از همین لحظه ها تا ساعت 11 با اعلام ساعت 9 صبح دعوت میکنم با همکاران عزیزم در این ویژه برنامه همراه باشید.